بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. در 30 دقیقه آینده من مسعود ملک با همکارانم در رادیو فردا با مجموعی از گزارش ها در باره تحولات جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم لیلی صدر نگاهی دارد به مهمترین خبرهای جهان.
با سلام. مردان مسلح با حمله به یک محله سنی نشین در بغداد مساجد این محل را آتش زدند. بنا به گزارش های این اقدام در جهت تلافی بمب گذاری های روز پنجشنبه در محله های شیعه نشین بغداد صورت گرفت که به کشته شدن 215 نفر منجر شد. یک سرباز بریتانیایی در عراق کشته شد. وزارت دفاع بریتانیا روز جمعه اعلام کرد سرباز این کشور بر اثر تیراندازی مردان مسلح در شهر بصره کشته شده است. حماس با توقف حمله‌های موشکی به اسرائیل به طور مشروط موافقت کرد. اسماعیل هنیه نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی روز جمعه گفت در صورتی که اسرائیل به عملیات خود در کرانه باختری رود اردن و نوار غزه پایان دهد، حماس نیز حمله‌های موشکی به اسرائیل را متوقف می‌کند. سخنگوی اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل با رد پیشنهاد حماس اعلام کرد فلسطینیان باید برای توقف خشونت‌ها پیشنهادهای واقع‌گرایانه‌تری ارائه کنند. رئیس سازمان انرژی اتمی روسیه به ایران سفر می‌کند. بنا به گزارش‌ها سفر سرگئی کریینکو رئیس سازمان انرژی اتمی روسیه به ایران روز 11 دسامبر و به منظور گفتگو در زمینه همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور انجام می‌شود. روسیه تحویل سیستم دفاع موشکی تور M1 به ایران را آغاز کرد. یک مقام وزارت دفاع روسیه روز جمعه خبر انتقال سیستم دفاعی موشکی به ایران را اعلام کرد. سازمان ملل متحد از امکان وجود زندان‌های مخفی روسیه در چچن خبر داد. کمیته ضد چکنجه سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرد ادعاهای مکرری مبنی بر اعمال شکنجه از سوی نیروهای روسیه و نیز وجود مراکز بازداشت مخفی این کشور در چچن دریافت کرده است. چین و پاکستان 18 قرارداد در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و دفاعی امضا کردند. از جمله این قراردادها میتوان به پیمان تجارت آزاد میان اسلام‌آباد و پکن اشاره کرد. مدت این پیمان که در رابطه با ادامه همکاری‌های مشترک در زمینه پیشرفت انرژی هسته‌ای است، 5 سال اعلام شده است. و سرانجام اینکه آنکارا از برقراری صلح میان دو بخش قبرس حمایت می‌کند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز جمعه اعلام کرد از گفتگوهای صلح در صورتی که به نفع هر دو طرف ترک نشین و یونانی نشین قبرس باشد حمایت خواهد کرد.
با سپاس از لیلی صدر که خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت را به آگاهی رساند. اما اشاره ای کوتاه میکنیم به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهیم شنید. گزارش‌هایی خواهیم شنید از لبنان و تحولات سیاسی در این کشور. ابراز نگرانی خانواده احمد باطبی از وضعیت این دانشجوی زندانی. گفتگویی داریم با همسر و پدر احمد باطبی. همچنین شکایت یک پناهجوی ایرانی از مقام‌های کانادا. و خبرهای ورزشی و روزشمار تاریخ. سوریه شکایت کرده که چرا در مورد تشکیل یک دادگاه ویژه برای محاکمه مظنون‌ها به انجام قتل‌ها و ترورهای سیاسی مورد مشورت قرار نگرفته و به شکلی نشان داده که حاضر به همکاری با چنین دادگاه ویژه‌ای نخواهد شد. حزب الله لبنان هم قصد دارد هفته آینده یک راهپیمایی به منظور سرنگون کردن دولت فواد سینیور انجام دهد. در این شرایط برخی از تحلیلگران سیاسی پیش بینی می کنند که در آینده ای نه چندان دور لبنان شاهد یک جنگ داخلی خواهد بود. اختلاف ها میان شیعیان و سنی ها که هفته پیش در پی قتل پیر جمیل شدت گرفت عامل اصلی این نارامی های احتمالی است. هومن سیسان در مورد اختلاف شیعه و سنی در لبنان و احتمال وقوع یک جنگ داخلی گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
اختلافات سیاسی میان شیعیان و اهل تسنن در لبنان ممکن است که به خشونت‌های فرقه‌ای بیانجامد. فرقه گرایی در لبنان به مباحثات و رفتارهای سیاسی این کشور رخنه کرده است و میتواند گسترش شکاف میان مسلمانان شیعه و سنی بیانجامد. این اختلافات در هفته گذشته با ترور پیر جمیل وزیر صنایع لبنان شدت گرفت. عده‌ای وقوع یک جنگ داخلی در لبنان را محتمل می‌دانند و عده‌ای هم پیش بینی می‌کنند که کشور با ناآرامی‌های خیابانی روبرو خواهد بود. در یک قطب این درگیری‌ها سعد الحریری قرار دارد که از جانب دولت آمریکا، فرانسه و عربستان سعودی حمایت می‌شود. در قطب دیگر این درگیری گروه‌های حزب الله و عمل قرار دارند که از حمایت دولت‌های سوریه و لبنان و نیز اکثریت شیعه این کشور برخوردارند. سات نوردین یک روزنامه‌نگار لبنانی می‌گوید که این کشور در آستانه وضعیتی مشابه عراق است. او می‌گوید که شیعیان و سنی‌ها به راحتی با هم درگیر می‌شوند. زمان دقیق این درگیری مشخص نیست، ولی به نظر می‌رسد که جنگ نزدیک است. این روزنامه‌نگار از هفته‌ها پیش نسبت به درگیری‌های قریب الوقوع میان شیعه و سنی در روزنامه پرفروش السفیر هشدار داده بود. نوردین میگوید که متاسفانه طرفین به انکار اختلافات میپردازند و حاضر به مذاکره نیستند. شیعیان در روز پنجشنبه به خیابان‌ها ریختند و شعارهایی بر علیه افراد شرکت کننده در تشییع جنازه پیر جمیل دادند. آنها ادعا میکردند که مردم در مراسم این تشییع جنازه نسبت به سید حسن نصرالله بی احترامی کردند. جنگ داخلی لبنان در سالهای 1975 تا 1990 در پی اختلافات میان مسیحیان و مسلمانان روی داد، اما هم اکنون رهبران مسیحی لبنان در میان هر دو گروه شیعه و سنی حضور دارند. بر اساس یک سرشماری جدید، شیعیان و سنی ها 60% از جمعیت لبنان را تشکیل می دهند. ممکن است که تظاهرات صلح‌آمیز شیعیان به منظور تغییر در دولت به ناآرامی بیانجامد. این ماه گروه‌های حزب الله و عمل در پی ناکامی گفتگوها برای افزایش قدرت گروه‌های مخالف هیئت دولت را ترک کردند. رهبر حزب الله مخالفان خود را متهم می‌کند که به هراس مردم مبتنی بر اینکه شیعیان به چالش قدرت سیاسی سنی‌ها می‌پردازند دامن می‌زنند و قصد دارند که اختلافات سیاسی را به یک اختلاف فرقه‌ای بدل کنند. سید حسن نصرالله میگوید که اراده‌ای بر آن است که اختلافات، تلاش‌ها و یا بحران سیاسی در لبنان را به گونه‌ای جلوه دهد که گویی اختلافی است میان شیعه و سنی. او گفت که امروز یک طرف خود را در موضعی می‌بیند که برای دفاع از خود حتماً باید در پناه سنی‌ها باشد. این در حالی است که سعد الحریری هفته گذشته گفته بود که به طور واضحی اختلافات میان گروه‌های سنی و شیعه را احساس می‌کند. بخشی از این برداشت‌ها ناشی از این اعتقاد است که عمل و حزب الله قصد دارند که در جریان دادگاه بین‌المللی مظنونین به قتل رفیق حریری اختلال ایجاد کنند. این افراد معتقدند که همپیمانان سوریه حافظان منافع دولت دمشق در لبنانند. این در حالی است که سید حسن نصرالله بعد از جنگ میان حزب الله و اسرائیل در تابستان انتقادهایی را متوجه دولت لبنان کرده است. او جناح اکثریت را متهم می‌کند که امیدوار بوده حمله اسرائیل باعث از میان رفتن قدرت حزب الله شود.
گزارش هومن سیسان بود در باره اختلاف شیعیان و سنی ها در لبنان و احتمال وقوع جنگ داخلی در این کشور. با این حال مهتاب فرید گزارشگر رادیو فردا که برای پوشش تحولات لبنان به بیروت سفر کرده میگوید مردم لبنان صرف نظر از فرقه و مذهب طالب صلحند.
خاره تریک منطقه‌ای است که در بیروت تحت کنترل حزب الله است. در جنگ اخیر اسرائیل با لبنان بیشترین صدمات و خسارات به این منطقه وارد شده است. بیشتر ساختمان‌های چند طبقه خراب شدند و بقیه ساختمان‌ها همگی نیمه خراب هستند. در این منطقه به خصوص نفوذ حزب الله را کاملاً می‌توان حس کرد. اوضاع در این منطقه بیشتر از مناطق دیگر بیروت متشنج است و عکس‌های حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله در تمام مغازه‌ها و دیوارهای نیمه خراب هارتریک دیده می‌شود. در مغازه‌های کوچکی که کادوهایی برای توریست‌ها به فروش می‌رسد، پوسترهای نصرالله و عکس‌های چاپ شده او بر روی تیشرت‌ها مشاهده می‌شود. بیشتر بانوان این منطقه حجاب کامل دارند و حتی بعضی از بانوانی که فروشندگان این مغازه‌ها هستند، چادر سیاه سر می‌کنند. برخلاف آنچه که غرب گروه حزب الله را گروهی حامی تروریسم می‌نامد، شهروندان منطقه هارتریک می‌گویند گروه حزب الله گروه مقاومت است و از شیعیان دفاع می‌کند. هانی تفش 42 ساله صاحب مغازه عکاسی که خود عکاس حرفه‌ای. او در گفتگوی خود به من گفت منطقه‌ای که او کار می‌کند در زمان جنگ آسیب‌های بسیاری را متحمل شده است. هنگام صحبت‌هایش از خاطراتش در مورد جنگ اخیر اسرائیل و لبنان تعریف می‌کرد. در همین موقع هانی ناگهان احساساتی شد و از من دعوت کرد تا عکسایی را که او در زمان جنگ گرفته است ببینم. سمیر هنگامی که عکس‌ها را به من نشان می‌داد می‌گفت: می‌بینی چه بلایی به سرمان آمد؟ این کودکان زخمی را می‌بینی و این ساختمان‌های چند طبقه را می‌بینی که چطور خراب شدند؟ با وجود جنگ اخیر لبنان و اسرائیل و ترور شدن پیر جامایل، یکی از رهبران مسیحیان مارونی و وزیر 34 ساله صنایع لبنان در هفته گذشته و رکود اقتصادی، مردم لبنان هنوز از روحیه خوبی برخوردار هستند. سمیر شهینی 34 ساله صاحب کافی شاپ میگوید شیعه سنی یا مسیحی تمام فرقه های مختلف در لبنان باید یک راه حلی را پیدا کنند تا با صلح و آرامش کنار هم زندگی کنند. بعد از گفتگوی من با سمیر، او برای من قهوه مخصوص با شیر یا کافه اولی درست کرد. وقتی که به او گفتم متشکرم نمیخورم، گفت رسم در لبنان این است که اگر کسی چیزی را به شما تعارف کرد باید قبول کنید. از منطقه هارتریک در بیروت، مهتاب فرید، رادیو فردا.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
سمیه بینات همسر احمد باطبی درباره وضعیت این دانشجوی زندانی ابراز نگرانی کرده است. در گفتگوی با سمیه بینات همسر احمد باطبی، دانشجویی که در جریان درگیری های کوی دانشگاه در سال 1378 نخست به اعدام و سپس به 15 سال زندان محکوم شد، درباره آخرین وضعیت احمد باطبی پرسیدم.
آخرین خبری که از احمد دارم برای روز پنجشنبه تماسی بود که خیلی کوتاه احمد با من داشت و صدای فوق‌العاده مضطرب و نگران احمد. وضعیتش اصلا مشخص نیست و 4 ماه از زمان بازداشت احمد میگذره و همچنان در زندان 209 در شرایط بازداشت به سر میبره. قاعدتا اگر دستگیری احمد به خاطر پرونده جدید بود باید 24 ساعت اول تفهیم اتهام میشد و الان بعد از 4 ماه در حالت بازداشته، با اینکه احمد حکم داره، و اگر این دستگیری مجدد به خاطر پرونده سابق بود احمد باید بند 350 منتقل میشد. علارغم درخواست های مکرر خودش و ما برای انتقالش به بند 350، همچنان احمد رو در شرایط بسیار نامناسب در بند 209 وزارت اطلاعات نگه داشتن.
به گفته خانم بینات، بندی که احمد باطبی در آن نگهداری می شود پنجره یا روزنه‌ای به بیرون ندارد و بیرون رفتن و هواخوری برای زندانیان در این بند محدود و اندک است. از خانم بینات درباره پیگیری پرونده احمد باطبی توسط وکلایش سوال کردم.
بله، آقای بهرامیان چندین بار درخواست داده برای ملاقات با احمد. متاسفانه اونها مستقیم گفتن که ما باید آقای بهرامیان رو عزل کنیم و به هیچ عنوان به درخواست آقای بهرامیان جواب مثبت نمیدن و احمد بعد از 4 ماه هنوز موفق نشده وکیلش رو ببینه. ضمن اینکه به ما هم هیچ جوابی نمیدن. خود احمد نامه‌ای رو نوشته برای تقاضای انتقال به بند 350، به اون هم هیچ جوابی ندادن. با توجه به اینکه دو تا وثیقه به مبلغ 320 میلیون گرفتن، یعنی ما از اینها خواستیم خب شما اگر این وثیقه ها رو گرفتین باید شرایط احمد رو مشخص کنین، اگر نه قرار هم احمد تو زندون باشه هم وثیقه ها دست شما باشه، برای چی اصلا وثیقه گرفتین؟ پس وثیقه رو باید آزاد بکنین. متاسفانه نه شرایط احمد رو مشخص میکنن و نه وثیقه های ما آزاد میکنن.
سمیه بیانات گفت به نظر میرسد که نه از دست آنها و نه از دست وکیلان احمد باطبی کاری برای این زندانی ساخته باشد. همسر احمد باطبی از نهادهای بین المللی حقوق بشری تقاضای کمک کرد.
داخل ایران که ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، بسیار زیاد تحت فشار هستیم بابت هر حرکت کوچیکی میکنیم. من واقعا خواهش میکنم از تمام نهادهای حقوق بشر که به داد ما برسن، هر کاری که میتونم برای مشخص شدن وضعیت احمد انجام بدن، خواهش میکنم دریغ نکنم.
محمد باقر باطبی، پدر احمد باطبی، در گفتگویی با رادیو فردا از اینکه مسئولان جمهوری اسلامی حاضر به پاسخگویی به درخواستهایشان در ارتباط با وضعیت احمد باطبی نیستند ابراز ناراحتی کرد.
بارها تهدید شده که شما جای صحبت نکنین ما به زودی آزاد میکنیم، اگر صحبتی بشه با شما برخورد میکنیم. من وقتی جون بچه‌ام در خطر باشه از برخوردهای شما نمیترسم، که به ما میگه شما ساکت بمونیم. ما هم ساکت موندیم که الان 5 ماه هیچ خبری هم نیست. خب من نگران بچه‌ام هستم، من یک انسانم، این آقایانم حتما احساس عاطفه دارن، حتما خودشون زن و بچه دارن. آخه چقدر این ظلم و ستم تا به کی؟ چند روز، چند ماه، چند سال؟ تو کی بهش ادامه داشته باشه؟ و مسئول این کارا کیه؟ خدا شاهد تک تک اینا باشه جوابگو باشن. الان 5 ماهش منو گرفتی، 2 تا سند منم گرو گرفتی، سند منم آزاد نمیکنی، زندانیم تو زندانه. بعد دم از قانون، دم از خدا، دم از پیغمبرم میزنن.
از آقای باطبی پرسیدم آیا همانطور که گفتید تا به حال برخوردی از سوی مسئولان با شما صورت گرفته؟
برخوردی که تا الان نکردن، البته من نمیتونم به همه تهمت بزنم، البته آدم های بسیار بسیار محترم با شخصیت و با اصل نسب هم توشون هستن، حالا قانون رو رعایت نمیکنن بمانه، ولی خب یه سری مامورایی هستن که با من وقتی که منه که میرم ملاقات، پدر احمد باطبی میرم ملاقات، این برخورد داره اون توی زندان از بچه‌م چی میگذره، با اونا چی کار میکنم؟
از محمد باقر باطبی پرسیدم انتظارش از مسئولان جمهوری اسلامی در قبال فرزند زندانیش چیست؟
درخواست من از مسئولین بارها و بارها ازشون خواستم که بابا جون ما داره الان 7 سال فریاد میزنیم، بابا جون بچه‌م بیگناهه، اونی که در کوی دانشگاه چش در آورده، آدم کشته، دانشجو پرکت پایین، در دادگاهی ما با گل شیرینی پذیرایی شدن، همه‌شون هم تبرئه شدن، ولی احمد با پیراهن خونی رو گرفته بالا اول اعدام، بعد واسه 15 سال زندان باشه. الان 7 سال فریاد میزنیم بابا بچه‌م بیگناهه، خود احمد میگه من جرمی رو مرتکب نشدم، تا به کی؟ آقا تنبیه بود 1 سال 2 سال 3 سال. من از این مسئولین میخوام برای بار آخر، از این آقایون میخوام بچه ما سریعا بدون قید شرط باشه آزاد کنن، مگر نه من تقاضای کمک میکنم از سازمان ملل حقوق و بشر، از حتی دادگاهی بین المللی تقاضای کمک میکنم به خاطر نجات جان بچه هم.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
یک مرد ایرانی که به مدت 20 سال پرونده پناهندگی و در دادگاه‌های کانادا بی پاسخ مانده است، با تشکیل پرونده شکایتی از دولت فدرال، مقام‌های این کشور را به دلیل کوتاهی در رسیدگی به درخواست اقامت دائم و نادیده انگاشتن حقوق پناهندگی او به پرداخت 5 میلیون دلار غرامت موظف کرده است. این مرد ایرانی به عضویت در سازمان مجاهدین خلق که در فهرست گروه‌های تروریستی کانادا است متهم است. مریم اقوامی گزارش می‌دهد.
نشریه کانادایی اوتاوا سیتیزن گزارش می‌دهد یک مرد ایرانی مقیم کانادا به دلیل 20 سال انتظار برای پذیرش پرونده پناهندگی خود و بلا تکلیفی و خطر اخراج به ایران از اوتاوا شکایت خواهد کرد. اوتاوا سیتیزن می‌نویسد حسن صمیمی‌فر، مرد ایرانی که 21 سال پیش به کانادا پناهنده شده است، هنوز برای دریافت حکم نهایی دادگاه فدرال و تایید اقامت دائم و یا اخراج به ایران در انتظار به سر می‌برد. این نشریه کانادایی می نویسد این مرد ایرانی 47 ساله که پیش از انقلاب اسلامی در نیروی دریایی ایران خدمت می کرده است، در دوران تحصیل خود در هند به هواداران سازمان مجاهدین خلق می‌پیوندد، گروهی که در فهرست سازمان‌های تروریستی کانادا قرار دارد. آقای صمیمی فر که عضویت در سازمان مجاهدین خلق را انکار می‌کند، در سال 1985 به کانادا پناهنده شد و از آن زمان تا کنون پرونده پناهندگی وی بارها به دلایل مختلف امنیتی، ایجاد اختلال در نظم عمومی و آشوب در فرودگاه تورنتو از سوی مقامات دادگاه فدرال رد شده است. حسن صمیمی فر ادعا کرده است به بیش از 20 سال پیش از هواداران سازمان مجاهدین خلق بوده و مقامات اداره مهاجرت کانادا را به نادیده انگاشتن حقوق پناهندگی خود متهم می کند. این مرد ایرانی به اوتاوا سیتیزن گفته است طی 20 سال گذشته انتظار برای دریافت اقامت دائم بهترین سالهای عمر او را به هدر داده است. اوتاوا سیتیزن می نویسد پرونده درخواست این مرد پناهنده برای اقامت دائم در کانادا در سال 2003 به دلیل عضویت وی در یک سازمان تروریستی مردود اعلام شد. گرچه از 3 سال پیش تا کنون هنوز دادگاه تجدید نظری برای وی تشکیل نشده است، آقای صمیمی فر به این نشریه کانادایی گفته است در صورت تصمیم دادگاه به اخراج وی به ایران، خطر جدی جان او را تهدید نخواهد کرد، اما به احتمال زیاد مقامات قضایی ایران او را به عنوان یک عضو سازمان مجاهدین خلق قلمداد خواهند کرد. اوتاوا سیتیزن می نویسد بر اساس گزارش پزشک روانکاو، این مرد ایرانی 47 ساله که ساعتهای طولانی در رستورانی در حومه تورنتو کار می کند، از افسردگی و اضطراب شدید رنج می برد. آقای صمیمی فرد به کمک وکیل کانادایی خود پرونده شکایتی علیه دولت فدرال کانادا تشکیل داده و آنها را به پرداخت 5 میلیون دلار و غرامت 20 سال انتظار و هزینه‌های از دست رفته زندگی خود و نیز غفلت مقامات اداره مهاجرت و پناهندگی این کشور در رسیدگی به پرونده وی موظف کرده است. وکیل کانادایی وی به اوتاوا سیتیزن گفته است اگر اتهام سنگینی متوجه آقای صمیمی فر بود، باید سالها پیش از سوی مقامات دولت فدرال به ایران اخراج می شد. اما 20 سال انتظار و نادیده انگاشتن حقوق پناهندگی وی غیر قابل پذیرش و غیر منطقی است. مریم اقوامی، تورنتو.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
همون اینجا بیا با ما
سایت رادیو فردا
دوتایی داری از کلی ماجرا
داستانای واقعی آدم های مجازی تصاویر حقیقی عکاسی فردایی
تو سایت رادیو فردا
کلوب و شلوغی یا بزن و بگو گزارش و مصاحبه نمونه نگو
تو سایت رادیو فردا
radiofarda.com
به زودی شاهد وبسایت جدید رادیو فردا خواهید بود. در اینجا به چند خبر ورزشی گوش می‌کنیم از فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
در پی تعلیق و محرومیت فوتبال ایران در بازی‌های بین‌المللی از سوی فیفا، تیم ملی فوتبال امید ایران بازی‌های آسیایی دوحه قطر را از دست داد. به گزارش خبرگزاری‌ها، ستاد برگزاری بازی‌های آسیایی دوحه روز جمعه به طور رسمی از حذف تیم ملی امید ایران خبر داد. بدین ترتیب سفر یکشنبه این تیم به کشور قطر برای شرکت در مسابقات آسیایی لغو شد. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا روز پنجشنبه به علت دخالت مقامات دولتی جمهوری اسلامی در عزل و نصب رئیس فدراسیون فوتبال این کشور، فوتبال ایران را تا اطلاع ثانوی از شرکت در کلیه مسابقات بین‌المللی محروم کرد. محرومیت نامحدود فوتبال ایران همچنین شرکت دو تیم استقلال تهران و سپاهان اصفهان نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا را نیز تهدید می‌کند. به گزارش خبرگزاری فارس، در صورتی که ایران شرایط فدراسیون بین‌المللی فوتبال را نپذیرد، تیم‌های استقلال تهران و سپاهان اصفهان رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان قاره آسیا را از دست خواهند داد. مسابقات فوتبال لیگ‌های معتبر اروپایی طی روزهای شنبه و یکشنبه پیگیری خواهد شد. در انگلیس هفته 14 لیگ برتر این کشور عصر شنبه با برگزاری 6 دیدار آغاز می‌شود که طی آنها چارلتون با اورتون، آستون ویلا با میدرزبرو، وست هام با شفیلد یونایتد، فولهام با ریدینگ، لیورپول با منچستر سیتی و بولتون با آرسنال به مسافه یکدیگر خواهند رفت. در اسپانیا و در آغاز هفته 12 لالیگا فردا شب دو مسابقه برگزار خواهد شد که طی آنها بارسلونا صدرنشین جدول رده‌بندی در ورزشگاه نیوکام میزبان ویارئال خواهد بود و اتلتیکو مادرید از رئال سوسییداد پذیرایی خواهد کرد. و در ایتالیا هفته 13 رقابت‌های سری آ عصر شنبه با برگزاری دو بازی آغاز می‌شود که طی آنها اودینیزه به مساف کیو و ورونا می‌رود و آس میلان در ورزشگاه سان سیرو میزبان مسینا خواهد بود. فریبرز قریب، رادیو فردا.
اما امروز شنبه 4 آذر ماه سال 1385 خورشیدی برابر است با 25 نوامبر 2006 میلادی. به روز شمار تاریخ گوش میکنیم.
امروز در تاریخ،
پنجم نوامبر 1936،
در این روز پیمان ضد کمونیست بین المللی در برلین میان آلمان نازی و ژاپن به امضا رسید. بنا به این پیمان دو کشور می بایست در برابر اتحاد جماهیر شوروی و سایر کشورهای کمونیستی از یکدیگر دفاع کنند. یک سال بعد ایتالیا نیز به این پیمان پیوست.
25 نوامبر 1940،
در این روز یک کشتی حامل مهاجران غیرقانونی در بندر حیفا غرق شد و 200 سرنشین آن کشته شدند.
25 نوامبر 1941،
در این روز یهودیان آلمانی در هلند ملیت خود را از دست دادند.
25 نوامبر 1950،
در این روز بر اثر طوفان شدید و برف در شمال شرقی آمریکا 323 نفر کشته شدند.
25 نوامبر 1955،
در این روز تبعیض نژادی در قطارها و اتوبوس‌هایی که در آمریکا از ایالتی به ایالت دیگر سفر می‌کرد ممنوع اعلام شد.
25 نوامبر 1963،
در این روز جان اف کندی رئیس جمهوری آمریکا در گورستان ملی آرلینگتون به خاک سپرده شد.
25 نوامبر 1973،
در این روز 3 فلسطینی پرواز B-747 خطوط هوایی KLM را که به مقصد دبی سفر می‌کرد در آسمان عراق را بودند.
25 نوامبر 1974،
در این روز فعالیت ارتش جمهوری خواه ایرلند در بریتانیا غیرقانونی اعلام شد.
25 نوامبر 1976،
در این روز نخستین سیگنال رادیویی فرستاده شده از سفینه وایکینگ 1 از مارس به اثبات فرضیه عمومی نسبیت کمک کرد.
25 نوامبر 1979،
در این روز هواپیمای DC-10 خطوط هوایی آمریکن پس از بلند شدن از فرودگاه شیکاگو سقوط کرد و 275 سرنشین آن کشته شدند.
25 نوامبر 1986،
در این روز رسوایی ایران کنترا برملا شد. ادوین میس دادستان عمومی آمریکا اعلام کرد این کشور به ایران اسلحه می‌فروخته و سود آن برای حمایت از شورشیان کنترا در نیکاراگوه استفاده می‌کرده است.
25 نوامبر 1987،
در این روز طوفان موسمی در فیلیپین به مرگ 1036 نفر منجر شد.
25 نوامبر 1988،
در این روز قرارداد بهره برداری از منابع معدنی قطب جنوب به امضا رسید.
25 نوامبر 1990،
در این روز لخ والسا برنده نخستین انتخابات سراسری در لهستان شد.
25 نوامبر 1992،
در این روز پارلمان چکسلواکی به جدایی جمهوری چک از سلواکی از ژانویه سال 1993 رأی مثبت داد.
25 نوامبر 1993،
و در این روز سوء قصد به جان عاطف صدقی نخست وزیر مصر با شکست روبرو شد. این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان نگاهی دیگر می‌اندازیم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. مردان مسلح با حمله به یک محله سنی نشین در بغداد مساجد این محل را آتش زدند. یک سرباز بریتانیایی در عراق کشته شد. حماس با توقف حمله‌های موشکی به اسرائیل به طور مشروط موافقت کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی روسیه به ایران سفر می‌کند. روسیه تحویل سیستم دفاع موشکی تور M1 به ایران را آغاز کرد. سازمان ملل متحد از امکان وجود زندان‌های مخفی روسیه در چچن خبر داد و چین و پاکستان 18 قرارداد در زمینه‌های اخت